بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بررسی اخبار و روایات در مورد حرمت تصاویر به قول مطلق، تا اینجا اخبار و روایاتی مورد بررسی قرار گرفت که از طرق شیعه برای ما نقل شده است و البته این اخبار از جهت سند دچار ضعف هستند، هر کدام به جهت خاصی که در ضمن خواندن روایات و اخبار جهت ضعف آنها عرض شد. این طایفه از اخبار که به طور مطلق نهی میکنه از تصویر را به طور مطلق به اصطلاح حرام شمرده، آیا قائل هم دارد، یعنی میان فقها کسی هست که به قول مطلق بگوید که تصویر و تمثیل تماثیل حرام است؟ بعضی از فقها مثل مرحوم نراقی و محقق ثانی در فرمایشاتی که دارن مربوط به محل بحث اشاره ای کردن که از این جهت اختلافی بین فقها هست، اما به طور خاص کسی قائل شده باشه به حرمت تصویر مطلقا شاید قائلی نداشته باشیم، جهت اینکه کسی قائل نشده معلوم میشه. اما در این حال اون چه که این اخبار ظهور در آن دارن حرمت تصویر به قول مطلقه و این معنا که عبارت باشه از حرمت تصاویر به طور مطلق از روایاتی که از طرق عامه نقل شده، این معنا در اون اخبار و روایات وجود داره، ولی اینکه تصویر غیر ذوات ارواح باشه، ولی اینکه تصویر غیر مجسمه باشه، تصویر مطلقا ممنوع خواه برای ذوات ارواح خواه برای غیر ذوات ارواح. یعنی معناش اینه که تصویر درخت و کوه و آسمان و بیوت و جوامد ممنوعه، همونطور که تصویر ذوات ارواح مثل تصویر حیوان و انسان ممنوعه. حالا این در شکل مجسمش باشه، مجسم سازی باشه یا غیر مجسم سازی، این به طور مطلق داره به اصطلاح منع کنه از تصویر. روایتی که از طریق عام نقل شده این بود که نبوی که در سنن بیهقی ذکر شده که حضرت فرمود ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون، این روایت رو اهل سنت نقل کردن. یا سخن آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمود ایاکم و عمل الصور فانکم تساءلون عنها یوم القیامه. نه فرمود حضرت از اینکه انسان بخواد کار تصویر رو انجام بده، چه اینکه انسانهایی که مصورن تصویر می سازند کارشون به اصطلاح صورت سازی است، عملشون عمل تصویره، اینها روز قیامت سوال میشن از این عملشون. خوب، این سری اخبار و روایات که به طور مطلق نهی فرموده از عمل تصویر، مورد عمل فقها قرار نگرفته. نکتش هم اینه که ما یه سری اخبار و روایاتی داریم که دلالت بر این دارد که تصویر برای غیر ذوات ارواح جایزه، که روایتاشو مرحوم صاحب مصباح الفقاه اشاره دارن به آن روایات و بعضیاشو به طور خاص ذکر کردن. در ابواب ما یکتسب به حدیث 2 و حدیث 3 روایت از جناب زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس به تماثیل شجر، من این نیست، حرمتی نیست به تماثیل شجر. خب ملاحظه میکنید شجر غیر ذات روح است و این روایت از جهت سند صحیح است. همینطور روایتی که محمد ابن مسلم نقل کرده که سؤال کردم امام صادق علیه السلام را از تماثیل شجر و شمس و قمر، فقال علیه السلام لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. این تمثال شجر و شمس و قمر به طور کلی مادامی که تمثیل از حیوان نباشه منعی ندارد، حرمتی نداره. این روایت هم علی کل حال صحیحه محمد ابن مسلم از شعبیر شده و حالا آیا ظهور داره در تصویر یا در بفرمایید اقتنا و نگهداری، این رو در مسئله آینده که عبارت باشه از اقتنا و نگهداشتن تماثیل، اونجا باز مورد بحث قرار دادن و برخی چنین استفاده کردن که این روایت ظهورش در اقتناع صور هست و ابقاء صور، یعنی صوری که به صلاح ساخته شده در شکل تمثال شجر و شمس و قمر، اونا رو نمیخواد محو کنید، اونا رو نمیخواد از بین ببرید، اما نسبت به اصل ساخت آنها روایت اشاره‌ای نداره. حالا کل حال روایات به طور خاص اجازه داده تصویر غیر ذوات ارواح را، با وجود اخبار صحیح برای دلالت داشتن بر جواز تصویر غیر ذوات ارواح، این روایاتی که به طور مطلق منع کرده بود از تصویر باید مقید بشه، بگیم که منظور تصویر ذوات ارواحه، ولی تصویر غیر ذوات ارواح که اجازه داده شد، پس اونی که ممنوعه تصویر ذوات ارواحه. حالا تصویر غیر ذوات ارواح ولی که به صورت مجسمه هم باشه مثلا جایزه، که باز این نکته رو باید توجه بشه بهش. تصویر در مورد غیر ذوات ارواح دو حالت داره، یا به نحو غیر مجسمه است که جوازش به اصطلاح بیشتر مورد قبول آقایون هست، یا به صورت مجسمه است. تا اینجا بگیم که تصویر غیر ذوات ارواح ولو به نحو مجسمه باشد جایزه. البته بعضی هم ذکر فرموده بودن که کلن مجسمه سازی حرامه. در بررسی روایاتی که باز در مسئله هست نتیجه نهایی انشاءالله مشخص خواهد شد. و این سخن که تصویر غیر ذوات ارواح جایز است، دلیل بر جواز اولا اصل هر چیزی مثلا جواز آن هست، الا ما ثبت بالدلیل حرمته. و در محل بحث دلیل بر حرمت نسبت به تصویر غیر ذوات ارواح وجود نداره. و حالا گفتن که اطلاقات و عموماتی که از آیات و روایات در مورد جواز اکتساب به ای عملین جایز است، کسب کردن به هر عملی، به هر فعلی، به هر کیفیتی، از اون ادله میشه استفاده کرد که تصویر غیر ذوات ارواح جایزه، اونها رو مثلا صورتی ازشون در بیاره و بعد بخواد اونها رو به اشرا کند. یک نکته رو که به صدا نکته اساسی هم هست در محل بحث ما ذکر کردن همین است که این روایاتی که خواندید برای منع تصویر به طور مطلق، این روایات تک تک اینها که مورد بررسی قرار گرفت دچار ضعف هستند. این اخبار ضعیفت و سند هستند و برای اثبات حرمت شیء نمیشه به خبر ضعیف استناد کرد، در این حالی که این اخبار جبرانم نشدن به عمل اصحاب. بگیم مثلا مشهور از فقهای شیعه قائل به حرمت تصویر هستند مطلقا، دلیلشونم مستندشونم این اخبار و روایات. این خودش مبنایی سلاکلان که برخی از فقها بر این باور هستند خبر رو ولو اینکه اخبار کثیره باشه، تک تک اخبار مورد بررسی قرار می گیرن و اگر از ناحیه سند دچار اشکال بودن این خبرها کنار گذاشته می شن، دلیل بر مطلبی نخواهند بود. بله اینها مؤید مدعا هستن، به تعبیری خبر ضعیف معید مدعا هست اما دلیل بر مدعا نیست. و مبنای دوم که مورد پذیرش بعضی از علما و فقها هست این است که این اخباری که خونده شد ولی اینکه تک تک اگر بخوان مورد بررسی قرار بگیرن به خاطر ضعفشون مثلا کنار گذاشته میشن. اما این اخبار متضافره هستن و به خاطر متضافره بودنشون به حد تضافر رسیدن، به اصطلاح کنار هم ملاحظه بشن، من حیث المجموع دلیل بر مدعا میتونه باشه و یک قول از اقوال همین باشه، حرمت تصاویر مطلقا دلیلش هم این اخبار متضافره. یعنی از این ناحیه به اصطلاح به جهت ضعف سند گیر ندادن به این اخبار و روایات، گفتن من حیث المجموع نشان از اینه که این اقوال صادر از معصومه. حالا این بنابر اختلاف مبنایی که در مسئله وجود دارد. بعضی موارد در شود که تجمیع قرائن میتونه دلیل بر این باشه که کلام صادر از معصومه، اما طور خاص باید بررسی بشه اون قرائن که جمع بشن، متعدد باشن، چجور قرائنی، تا انسان اطمینان پیدا کنه به اینکه کلام صادر از معصومه. خب بله، در مواردی میشه این حرف رو پذیرفت و به تعبیر دیگر نه، یعنی حد وسط رو بالاخره انسان ممکنه انتخاب کنه. گاهی قرائن متعدد و کثیره ظهور در این داره که کلام صدر من المعصوم و برای این اخبار و روایات اعتباری است. یه وقتی هم ممکنه مثلا ملاحظه بشه که آقا هر کدوم به تنهایی در نظر گرفته شد، لا حجت بود و ضمیمه لا حجت به لا حجه براش اثری نیست. حالا وقتی دیگه این مطلب رو مورد گفته شنود قرار دادیم با رفقا. خیلی خوب، پس اینجا بفرمایید که در ارتباط با مضمون این طایفه اولای از اخبار این اشکالاتیست که در مورد اینها گفته شده، همین که سندشون به اصطلاح معتبر نیست، همین که باید اینا مقید بشن به وسیله اون اخباری که دلالت دارن بر این که تصویر ذوات ارواح ممنوعه. یک مطلبی که در اینجا نقش اساسی براش هست عبارت هست از سیره مسلمین، به این که ادعا شده که سیره قطعیه با همون خصوصیتی که برای اعتبار سیره گفته شده، سیره قطعیه مستمره از زمان معصوم علیه السلام الی زمان ناهازا، یا از این برمخوای برگردونش به اول، من زمان ناهازا الی زمان المعصوم علیه السلام، اون چه که دیده میشه اینه که مسلمین متدینین متشرعین، سیره متشرع به اصطلاح، بر اینه که تصویر غیر ذوات ارواح رو دارن. بین که مثلا صورت درختی رو میکشه، صورت میوه رو مثلا میکشد، جبال و کوه را به تصویر میکشاند، در تصویر دریا مثلا شخص مصور و نقاش نقشه‌ای که میکشه، نقشه‌ای مثلا دریا، باغات مثلا، همینطور کوها، یک چیزیست که به اصطلاح و به نحو مستمر مشاهده میشه و گویی که من ای هم در موردش نرسیده. میخوان بگن این تصویر، تصویر غیر ذوات ارواح، ما مواجه هستیم با این سیره مستمره مسلمین و متدینین و از طرفی ندیدیم کسی انکار کنه جواز این تصویر را. و باید مثلا این را رسون تا زمان معصوم که مثلا به قطع و یقین برسیم به این که این عمل مورد نهی معصوم واقع نشده. بله، بعد برای این مطلب که سیره مستمره مسلمین همینه، یه معیدی هم ایشون ذکر میکنن. معید عبارت از اینه که در اون حدیثی که قبلا خواندیم که پیامبر اسلام آقا امیرالمؤمنین را مأموریت دادن در هدم قبور و کسر صور، اینکه قبرها را مساوی قرار بدن، صور را بشکنن، در اونجا حضرت به حضرت نبی مکرم اسلام با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بلکه بگو صلوات الله و سلامه علی الرسول و علی وصیه امیر المؤمنین، اونجا که پیامبر عظیم الشان به آقا امیر المؤمنین فرمود لا تدع سورتا الا محوتها، کاری که حضرت انجام دادن در محو صور هیچ نقل نشده و معهود و متعارف نبوده. از اینجا میخواد به اصطلاح مطلب رو نتیجه بگیره که تصویر غیر ذوات ارواح معنی نداره. توجه کنید، معهود و متعارف در اینجا این بود که آقا امیرالمؤمنین شکست و از بین برد صور ذوات ارواح را و اون صورت هایی که دارای روح نبودن به ما نرسیده، نقل نشده که صورت های غیر ذوات ارواح را حضرت محو فرموده باشه. و این هم برای ما معلوم نشد که پیامبر اسلام امر فرموده باشند به محو صور غیر ذوات ارواح. این چنین چیزی رو ایشون ضمیمه میکنن به عنوان معید. حالا در حد معید ازش یاد میشه، وگرنه خیلی روشن نیست و وضوحی نداره این مطلب مورد ادعا که اونچه که محود به اصطلاح بوده همون صور ذوات ارواح بوده و برای ما نرسید به این که حضرت علی صور غیر ذوات ارواح رو از بین ببره. از دو جهت این مطلب مورد توجه قرار میگیره. این در بحث حالا نگهداری و حدم صور مورد توجه قرار میگیره، مورد استدلال واقع میشه. بله، و در ارتباط با ساختن اونها ببینید که ظهورش چه مقداره. در ارتباط با اینکه پیامبرم امر کرده به همان چیزی که علی علیه السلام انجام داده، البته درسته، یعنی اون چی که پیامبر ام فرمود آقا علی عمل کرد، بعد در عملی که از علی علیه السلام نقش شده باید ببینیم که ایشون محو کرد غیر ذوات ارواح رو، یا اون چرا که محو کرد و از بین برد و شکوند چی بود؟ بفرمید صور ذوات ارواح بود، که البته باز در این کلمه کسر برخی توجهی دارن، میگن کسر به معنی شکستنه، شکستن صدقش در مورد مجسمه است. و همین خاطر باز مطلب رو ارتباط دادن به ذوات ارواحی که در شکل مجسمه ساخته بشه. گمونم بحث ما ادامه داره و وقت ما به پایان رسید. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده خدمت رو به خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.